شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، به دنبال یک گفتگوی دفعه پیش در خدمت شما که راجع به جنگ 8 ساله صحبت می‌کردیم، یه خاطر مبارک باشه، در رابطه با عوامل ایجاد جنگ شما چندین سند رو دوش صحبت کردین که عوامل موجب جنگ چی بوده و به اینجا رسیده بودیم که با توجه به مجموعه اطلاعاتی که وجود داشت چرا نتونستیم یا نکردیم کارهایی رو که از این وقوع جنگ جلوگیری کنیم و یا چه کارهایی کردیم که در واقع انجام شد که در واقع جنگ وقوعش حتمی بشه و اتفاق بیفته. مثلا خواهش کنیم که اگه ممکنه راجع به
این سوال اساسی و مهم است. خب برای اینکه دشمنی نتواند به کشوری حمله کند، خصوص کشوری که در اون انقلابی واقع شده، و ما میدانیم که هر انقلابی پدیده یا کشور خاص نیست، گرچه در یک کشور رخ بده، ولی انقلاب ها همیشه به پدیده جهانی هستن، هر وقت رخ بدن و هر جا رخ بدن. معنیش این است که این تنها در اون کشور نیست که نظام اجتماعی سیاسی تحمل نیروهای محرکه رو نداره و از حضب اونها هم ناتوانه، بنابراین انتظار انقلاب رخ میدهد برای اینکه فضا رو باز کنه تا نیروهای محرکه بتونن عمل کنند. این در مقیاس جهان نظام بسته میشه، یا بگیم که از دید توضیحی که قبل از اون انقلاب من عرض کردم و واقعیت پیدا کرد، نظامی که دو عبر قدرت رو می داشت که امریکا بود و روسیه شوروی اون روز، دوران انبساطشون رو تمام کرده بودن و وارد دوران انقباض شده بودن. نه اینکه وارد دوران انقباض شدن یعنی اینکه اینها دیگه اون توانایی که سرزمین های جدید رو تحت نفوذ بیارن نداشتن و ناگزیر بودن حتی از اون موازی هم که داشتن، اون قلمروهای هم که داشتن عقب بنشینن. پس اینکه در ایران و افغانستان انقلاب و حرکت برخاست هیچ اتفاقی نبود. این نشون میداد که دو تا قدرت رو در رو، درست در مرز رو در روی که با آلمان ایران دو نقطه استراتژیک و مهمترین اون عصر بودن، دوران دو عبر قدرت بودن، که در اینجا بهتر حس می شد که این دوتا قدرت در چه موقعیتی هستن نسبت به هم و چه میزن توانایی دارن برای انبساط، یا چقدر توانایی از دست دادن برای اینکه جمع بشن، کوچک بشن و برای هم طرف انقلاب. انقلاب ایران معناش این است که این دو عبر قدرت دوران انبساط شده سر آورده بودن و وارد دوره انقلاب شده بودن، بنابراین فضای باز شده بود برای اینکه جامعه ایرانی که در تاریخ دراز خود همواره هر وقت در چنین امکانی و فرصتی قرار می گرفت، این حرکت رو که در انقلاب ایران کرد می کرد. پس این انقلاب در اون فاصله انجام گرفت و اون استبداد تاریخی ایران رو برافکند. خب این پس یه حرکت در نجات جهان بود.
بله.
گزارش میداد که جهان در حال تحول است و ده سال طول نکشید که یکی از این دو عبر قدرت از پا در آمد.
بله.
خب حالا این چنین انقلابی با اون شعارها آزادی، استقلال، رشد بر میزان عدالت و یک بیان نوعی از اسلام که بیان آزادی باشد و بیان معنویت و برادری دوستی و صفا و حقوق انسان باشد، این طبیعتا در مرزها نمیموند، خصوص به این که از جهت دیگه هم انقلاب ایران یک حرکت جهانی بود، از این جهت که سازمان‌های تا اون زمان سازمان‌های سیاسی جانشین مردم می‌شدند در به قول خودشون حرکت انقلابی و بیشتر از شیعه با شیوه مسلحانه. نه، این بار جامعه است که به خود سازمان داد به طور خودش و یک ملتی در حرکت شد و یک وضعیتی رو دگرگون کرد، حتی رهبری را هم این ملت ایجاد کرد. لحظه این که آقای خمینی حتی مدتی بعد از حرکت مردم هنوز جرأت نمی‌کرد وارد عمل بشود، به طوری که وقتی این تحلیل ها از فرانسه برایشون فرستاده میشد که آقا چرا حرکت نمی‌کنید، ایشان جوابی که داشت این است که اگر مردم دوام پیدا نکرد حرکتشون ما میشیم سنگ روی یخ. نگرانی داشت که نکند حرکت مردم دوام پیدا نکند و ایشون در نجات بشود سنگ روی یخ.
من در کتاب درس تجربه در مصاحبه آقای دکتر احمدی اگر درست خاطرم باشه نقل یک خاطره نقل کردین که وقتی اومدن پاریس آقای احمد خمینی پدر شما از قول آقای خمینی ابراز نگرانی کرده بود که نکنه که
بله روزنامه
بله
بله روزنامه می آمد اونجا می گفت و تحلیل شما این است که واقعا این رژیم می دارد، چون من که از داخل طرف ایشون بودن آیه یست داشت می خود من که نه از جنبری نکنید این رژیم رو نمی توانیم ما ببریم، همیه تعدیل بشود کلامون رو باید پر کنیم آسمان. این همچه موقعیتی بود.
بله.
از یک ملتی در یک حرست خودجوشی هم خود رو سازمان داده هم رژیمی رو برده هم جانشینی برای اون رژیم رهبری برای اون رژیم قائل شده، گیرنده این که گمان این مردم این بودن که این آقا می رود در قوم همونطور که وعده می داد و می گذارد اونهایی که در از دید مردم توانایی اداره کشور رو در آزادی استقلال دارن کشور رو اداره می کنن.
بله.
این در این یکی به خطا بود، در حال چون این انقلاب نمی توانست در مرزها بماند و ارزش‌هاش، اصول راهنماش، روش کار این بحث پیدا میکرد، ناچار رژیم هایی که نگران سرنوشت خود بودن واکنش نشون میدادن، اما برای اینکه بتوانن این واکنش رو به صورت جنگ ابراز کنن لازم بود که خیلی چیزها عوامل در ایران جمع بشود. این عوامل در ایران رو کی تدارک کرد برای اینکه زمینه حمله فراهم بشود؟ عامل اول این که رژیم جدید هیچ لازم نبود و رویه خصمانه بگیرد نسبت به بیرون از رژیم های بیرون از ایران، برای اینکه خود این انقلاب این کار رو میکرد و اگر این تبدیل میشد به یک روش خصمانه از سوی دولت جانشین دیگه انقلاب نبود که ارزش‌های خود رو به دیگران تقدیم میکرد، بلکه قدرت جدید بود که میخواست از پویایی و نیروی انقلاب استفاده کنه برای تحمیل خود به دیگران.
بله.
و این سبب میشه خود دیگران بتوانن توجیه کنن جبهه‌گیری در برابر ایران. برای مثال در همون روزهای اول بعد از ورود ما به ایران آقای صدام حسین نوه مرحوم آصف الحسن رو برای به ایران فرستاد.
بله.
برای آشتی و عذرخواهی از رفتار با آقای خمینی و اینکه ما آماده همه گونه همکاری هستیم. جواب آقای خمینی چی شد؟ چون جواب از طریق من داد به آقای نوه این شد که این رژیم 6 ماه بیشتر دوام ندارد و حالا چون خود رو متزلزل و رفتنی میبیند میخواهد با یک عذرخواهی از ما مشروعیت بگیره و بماند. نخیر، جواب این است که نه، ما سر آشتی با شما نداریم. خب یک جا پس اون رژیم مطمئن شد که این طرف ایستاده بر ضد او آماده همه هم هر کاری هست. خانم دوم گروگانگیری است که آقای خمینی گرفتن چند کارمند یک سفارتخونه رو انقلابی بزرگتر از انقلاب ایران خواند و این یک فاجعه عظیم رو یک ارزش بزرگ نام نهاد و عملا قدرت امریکایی که انقلاب ایران بعد از اون شکستش در ویتنام انقلاب ایران کاملا در موضع منفعل قرار داده بود و سرفکنده هم در افکار عمومی خود هم در افکار عمومی جهان ناگهان در موضع تهاجمی قرار داد، به جوری که اون جامعه امریکایی اون رویه انزبا و انتحاب رو رها کرد. خب اونا هم که میگن این جهوانگیری طرح امریکایی بوده یا یعنی طرح همون کسی جره اینها بوده و از طریق حلقه مفقودهی تبدیل شده به طرح انقلابی و دارد ایران شده تبدیل شده به طرح انقلابی و اجرا شده، درست هدف اون و عبارت از این تبدیل اون رویه منفعل به این رویه تهاجمی میزنن که نتیجه شد ریگانیزم و الان شده این وارث ریگان و ریگانیزم آقای بوش. نتیجه این گروگانگیری به امریکا فرصت داد ما رو به معاصره اقتصادی در بیاره و نظامی. نتیجه این که نه تنها ما برابر قراردادها نتوانستیم قطعات یدکی تجهیزات نظامی مهمات که همش هم امریکایی بود دریافت بکنیم، بلکه این چیزا هم که خریدار شده بود اینها در بندرگاه های امریکا چی شد؟ توقیف شد.
بله.
این عامل دوم.
اینجا نکته توجه به مطلبی که خبری که هفته گذشته جناب عالی دادین که به نقل از بی بی سی به شما گفته بودن که آقای دکتر یزدی و آقای حجاریان گفتن که پیش از گروگانگیری دو بار آمریکا به دولت ایران خبر داده بود که خطر حمله عراق به ایران وجود داره. این نکته جالب است، یعنی نشون میده سوال
بود. بله، من نکته دفعه پیشم توضیح دادم از این جهت که چنین اطلاع مهمی انعکاس پیدا نکرده در شورای انقلاب کسانی که تصدی کردن بعد از اون حکومت امور کشور رو جای یک مسئولیت بزرگه.
بله، اشاره فهمیدم. یکی اشاره
برسیدگیش جای دیگه، اما از یک جهت دیگر مهمه به اون این که امریکای قبل از گروگانگیری نگران حمله عراق هست اطلاع میدهد. امریکا بعد از گروگانگیری خود همین عراق رو برمی انگیزد به حمله. پس من عرض میکنم این گروگانگیری یکی از عوامل برانگی مهمترین بلکه بود در برانگیختن حمله به ایران. سخن جزاف نمیگویم، روی حساب کتاب عرض میکنم.
و اگر میشه اینطوری هم نگاه کرد که یک بخشی از حاکمیت در آمریکا مثلا آقای کارتر که اون موقع سر کار بودن و مشروعیتی که انقلاب داشت پیش از گروگانگیری، حتی نگران این حمله بودن، به حمله عراق و آمریکا بودن، ولی جناح دیگری از حاکمیت که دنبال حاکمیت در آمریکا که در پی این بود که انقلاب ایران را از بین ببره یا جلوش وایسه، با گروگانگیری، اگر خودشون هم موجد گروگانگیری نبوده باشن، با گروگانگیری این فرصت رو فراهم کردیم براشون که با تغییر روانشناسی مردم آمریکا و دنیا بتونن صدام رو برانگیزن.
بله اگر ما اطلاع نمی داشتیم میتونستیم فرض بکنیم، ولی حالا که مدارک و تحقیقات انجام شدند و ما میدانیم که خانم اشرف پهلوی رفته با راکفلر گفتگو کرده، بعد او با کیسینجر گفتگو کرده، هر سه نشستن طرح ریختن که شاه رو به امریکا ببرند و یک جریان بحران ایجاد بکنن، دیگه اون فرض رو به اون صورت نمی کنیم. ما میبینیم که حالا میدانیم که واقعا قصد این بوده که اون در خود جامعه امریکایی اون رویه تهاجمی رو ایجاد بکنن، و یاد شما میارن که اون در همون زمان من هشدار دادم نسبت به این مسئله.
بله.
گفتم به این که این مسئولیت سنگین است و که انقلاب ایران نباید مسئولیت تغییر رویه امریکا رو از یک رویه که ما بگذاریم دیگران مردم دنیا خود در برای امور خودشون تصمیم میگیرن به یک روحیه تهاجمی که امور دنیا رو ما باید حل و فصل بکنیم و از جهان سلطه داشته باشیم، این یک مسئولیت سنگین است. انقلاب ایران نباید رو بپذیرد.
بله
بله. ولی خب گوش شنوایی نبود و لازم این هم که نبود این بود که خب آقایان میخواستن به هر قیمت قدرت رو تصرف کنن و تصرف قدرت هم محتاج بود به بحران. بحران خارجی مؤثرترین عامل است برای تحول یک انقلابی در هدفهاش به یک استبدادی.
بله.
از مردم سالاری به استبداد در تمام انقلابهایی که بعدش هم به خارجی شده و استبداد همراه شده، در فرانسه بوناپارتیزمه، بله.
بله.
در روسیه استالینیزمه، در ایران بعد از انقلاب مشروط پهلویزم، در این انقلاب بعد از در ایران بعد از انقلاب 57 خمینیزم. از اینا چون واقعیت ها میشناسیم، پس میدونیم که این جنگ کسانی که میخواهند قدرت استبدادی برقرار بشود، اینها بحران سازن، بحران هم میانجامد به جنگ.
بله میفهمید.
بله این هم یک عامل دوم که عامل گروگانگیری و تحول اون روحیه در امریکا، جامعه امریکایی، و اینکه روحیه با روحیه جدید حکومت آقای کارتر که پیش از گروگانگیری بنابر اطلاع جدید دو نوبت به ایران هشدار داده نسبت به حمله عراق، بعد از گروگانگیری بنابرای اسنادی که در گفتگوی قبلی عرض شد، بله؟
بله.
همین حکومت مشقق این و برانگیزنده رژیم عراق بوده در حمله به ایران. اول سوم، خب ما با چی باید جلوی ارتش عراق میستدیم یا با چه نیرویی میداشتیم که اون عراق به خود جرأت حمله ندهد؟ بجرم چه جوابی داشت که ما وزید ارتش قدیمی داشتیم. خب ارتشی که شاه ایجاد کرده بود که چون در جنگ ایران سقوط نکرد، حالا میگن که دی پس این شاه درست فهمیده بود که این همه اسلحه میخرید، اونا به کار آمد. از کنم به شما اتفاقا این جنگ فساد بزرگ اون رژیم رو آشکار کرد. این توضیح که مثلا تانکای چیفتن خریده بود از انگلستان، اینها موتورشون تانک خودش 70 تنی بود، فرض کنید موتور 40 تنی. حالا با این موتور شبکات این تانک افتادتونی رو بکشه ببره با این به جنگه ببینید چه مایی چیزیش. حالا برای این تانک ها رفته بودن از روسیه تانک بر خریده بودن، تانک برای روسی هم مخصوص تانک های روسی بود، یعنی سی چلتونی حتی اکثر. حالا تانک چیفتر مصور کنید دویه که تانک بره که قدرت کشوشش 30 چلتونه، ببینید که با این وسائل چجوری باید با دشمن جنگید. از لحاظ نیروی زمینی اساسدار بود تجهیزات نظامی ایران. از لحاظ نیروی هوایی بله بهتر از مال عراق بود وضعیت ما، هم از هلیکوپترهای جنگی هم هواپیماها، ولی همینا هم به این قطعات یدکی رو آمرده بودن ریخته بودن توی یک اندار عظیم که بعد 200 با تلازه بیان انزا کرده بودن با رژیم شاه که 250 میلیون دلار بگیرن و اینها رو ببرن روی کامپیوتر، چون اون تو انبار که هیچ فرقه نداشت که مثلا باش کنی فلان قطعه رو بخوای کجا بری پیدا کنی. اول کاری که من در تصدی ارتش ایران انجام دادم بعد از انتخاب به ریاست جمهوری این بود که در خود نیروی هوایی بتیم که بچه ها ستیم تشکیل دادیم برای اینکه اینها رو خودشون ببرن و سلا بدهن به کامپیوتر. و این کار انجام شد و نیروی روز اول هم از فرماندهان سنیو خواستم به اینکه گزارش وضعیت کنن. در گزارش وضعیتی کردن نیروی زمینی آمادگیش بود 0%، نیروی دریایی 10%، درخش 20%، نیروی هوایی 10%. یعنی عملا ما ارتش خوابیده فلج بود. حالا ما شروع کردیم به بازسازی و تجدید سازمان و اینکه این تجهیزات رو آماده کردن و این کارها. وقتی جنگ شروع شد آقای صدام یک غافلگیری بزرگی روبرو شد و این که گمان میکرد که نیروی هوایی ایران خوابیده نمیتونه عمل کنه، حالی که در شروع جنگ ما آمادگی نیروی هوایی رو به 90% رسونده بودیم. هرچند از نظر انسانی به لحاظ اون ماجرای نژه گروه بزرگی از خلبانها زندانی شده بودن، بعضی از اونها هم اعدام شده بودن. همینطور نیروی دریایی، این دوتا کاملا آماده بودن و اگر نه این آمادگی بود خب ایران سقوط کرده بود. خب این عامل سوم، پس این در حال فلج بود. حالا به این فلج چه عواملی کمک رسوند که این حالت فلج شد؟ حالا که اسناد به اصطلاح فلجان در آمد دستونید همه میدانند، یک گفتگوی بوده است در بغداد و در پاریس با دکتر بختیار که هدف از اون این بوده که یک پوششی برای حمله اول، تر اولی بوده، برای حمله عراق به وجود بیاد و که بعد که اون حمله انجام گرفت این تحت این باشه که خود نیروهای ایران هم به قوای خارجی پیوستن و در واقع اونها تقاضا کردن از عراق وارد عمل شده. عرض کنم که این همین کودتای معروف نوژه است که در نیروی هوایی و لشکرهای مختلف کمیته های درست شده بود که در همه این جا کشف شدن و دستگیر شدن که مال خوزستان که و وسعت توقیت ها عملا ارتش خوزستان رو از بین برده بود، به طوری که وقتی قوای عراق به ایران حمله کرد 270 نفر از کادر افسریش در زندان بودن.
از کادر افسری نیروی
از لشکر خوزستان، از لشکر یعنی روی سوی لشکر بیسر شده بود اینجوری.
آیا بایدی ولی پیش از اون هم دوستان روحانیون حاکم کم تلاش نکردن برای اینکه که هرچه شما تو داشته کرده باشن؟
بله آقای خمینی میگفت به این که دو نفر این به اصطلاح با که گفتگو کردن با من چیز دارم. اولا بنابرای سندی که در سفارت پیدا شده منتشر شده در جلد دهم اسناد، هر توافقی که در خونه آقای فریدون صحابی بین مرحوم بازرگان و همین آقای موسوی ارتلیزی از یک طرف است، سفیر امریکا از طرف دیگه به عمل آمده، قرار بر ایجاد یک رژیم با صدرتی می شود. حالا که شاه غیر ممکن بوده بمانه دا این در مقاله بعد از اون یک رژیم با صدرتی به وجود بیاد با اتحاد روحانیت و ارتش.
بله
این توافقی که ما ازش به طور رسمی اطلاع نداشتیم، ولی به طور غیر رسمی یعنی زبانی شنیده بودیم که چنین چیزی پیش آمده، سند مندی ندیده بودیم، سند بعد منتشر شد. بنابراین یادی شما داشته در اون روزهای اول ما که در مقام اعتراض بودیم میگفتیم که قرار بر اتحاد نعلی چکمه شده این میگفتیم، اما نه اینکه ما مدرسی دستمون باشه سندی باشه، اطلاعی بود. حالا بعد این آقایان بعد که این سپاه پاسداران رو آقای دکتر یزدی ایجاد کرد، خب این را دیدم به این که چرا این وحدت رو با ارتش بکنن، بس این از خودشون یک نیروی نظامی ایجاد میکنن و این رژیم رو مال خودشون میشه. اما حالا تا سپاه بیاد و میشود ارتش طولانی بود، ولی دستکم از نظر داخلی یه نیروی مسلحی در اختیار آقایان قرار میداد. اون وقتی این گفته بایدیش آمد، همون وقتی که گفتم که اون گزارش اطلاعات ارتش رو آقای خمینی گفت اینا ارتشی از خودشون در میآورند.
بله
پیشون میگد به این که این ارتشی ها یه اوان جاویدشا گفتن بسی از این ها چیزی در نمیاد که ما بتونیم بهش اطمینان کنیم. حال اینکه این پاسدارا الله اکبر گفتن و به اینها باید تکیه کنیم. این حرف آقای خمینی بود. اما برای اون یکی از حرف اون بدتره، به لحاظ اینکه من در خوزستان بودم بعد از اون ماجرای نژه، آقای بهشتی طرحی رو آورده بود به شورای انقلاب.
بله
طرح کرده بود. مرحوم بازرگان گفته بود که این طرح شما کودتا بر ضد رئیس جمهوره، حالا که شما مخواهید سر رو ببرید پس صبر کنید ایشون از خوزستان بیاد تهران در حضور رو طرح کنید، به حضورم بگیرید که بخواهد این شما باخته سرشو ببرید. اون طرح چی بود؟ طرح این بود که چون خطری نظیر خطر کودتای 28 مرداد در پیش است، پیشنهاد می شود شورای انقلاب تصویب بکنه که ارتش منحل می شود و یک کمیته مشترک از سپاه و دادگاه‌های انقلاب و شورای انقلاب اداره امور کشور در دست بگیره و از تمام عوامل ضد انقلاب را هم با خشونت تمام سرکوب بکنه و بعد از اینکه رژیم تثبیت شد بعد ببینیم که قانون اساسی اجرا میکنیم چجوری میشود.
بله.
از این ترتیب طرح انحلال ارتش رو آقای بهشتی در مقام دبیر کل حزب جمهوری اسلامی به شورای انقلاب داده بود.
بله.
حالا من آمدم و گفتم همچی تریست که من نامه هم در این زمینه با آقای خمینی نوشتم که چرا این کار بسیار پرخطر است. باید کنید که مرحوم بازرگان این مقاومت رو نکرده بوده، آقایان در شورای انقلاب امضا این تصویب کرده بودند و موافقت آقای خمینی رو هم گرفته بودند و اعلان انحلال ارتش رو هم داده بودند. حالا این جامعه ایرانی باید که از خود بپرسه که حالا امروز آقای وزاری میگوید امروز پاسداره حتی تیر و تفنگ انداختن هم بلد نبودن، واقعا هم همینه. در 20,000 تا هم بیشتر عدهشون نبود. با این عده چگونه ما میخواستیم وطن رو در برابر تجاوز ست کنیم؟ بله این عامل مهم سوم در این تظاهر این که ارتش بیگانه به خود جرأت داد به مرزهای ما تجاوز کنه، به این ترتیب تظاهرات شد. حالا عده زیادی دستگیر شدن، در زندان ها شکنجه های سخت دیدن. از این فرمانده ها مثلا فرمانده لشکر خراسان رو دستگیر کردن، سرش تراشیدن، مأمور حفاظت مستراح کردن. حالا بعد جنگ شروع شده به این آدم که افسر خیلی برجسته بسیار تحقیق کرده و به این آدم دیگه که خب شما بیا داره فرماندهی کن، این اصلا حیثیت فرماندهی نداشت برای اینکه بتونه عمل کنه. حالا اون یا فرماندهی تیپ چیز رو روزی آقای منتظری و این آقای منجومه اصفهان
طاهری
آمدن به ستاد ارتش از پیش آقای خمینی آمده بودن در طول خودستان. حالا بازدید از جبه ها آقایان چه مربوطه مثلا دیگریست، حالا رفته بودن بازدید کرده بودن و برگشته بودن و رفته بودن پیش آقای خمینی و او هم فرستاده بودن به ستاد ارتش پیش من. آمدن و آقای منتظری گفت که آقای تو خاطرات کم نوشته نظرست نوشته یه قسمت چه درست یه قسمت چه نظرست که شما خود چطور این حملیه را پیشبینی نشد، گفتی بیان که آقا پیشبینی نشد، من که خود رو نامزد ریاست جمهوری کردم گفتم یکی از دلائل این است که احتمال همچه خطری وجود دارد و رئیس جمهور باید که دارای اون حمایت مردمی لازم باشه که بتوانه با چنین خطری مقابله کنه. به این جهت خود رو معرفی میکنم. کی اطلاع نداشت قبلا که شما میگید که شما خودتون اطلاع نداشتید؟ خیلی من گفتم بهش که خیلی تعجبه که شما میگید که من اطلاع نداشتم که ایران تدارک هم رو ایران میکنه. همه اطلاع داشتن. این گزارش رو فرستادم پیش آقای خمینی و ایشون گفت که نخیر هیچ کس به ایران حمله نمی کنه یا دروغای سرتشی هم میسازن. گزارش رو انکار کردن، گفتن که اصلا به شما گزارش نیامده. حالا رئیس ستاد نشسته که فلاحی بود مرحوم و کتیبن سرهنگ کتیبن رئیس اطلاعات ستاد ارتش بود. گفتم به ایشون که این آقا اطلاع بدید اون پرونده رو برداره بیاره. پرونده رو آوردن. این رسته چه میگم که این ایشون در خاطرات باید کامل مینوشت. آنجا این چیزا نه از باب من و آقای خمینی اهمیت دارد. از چیزای تجربی سر جامعه مهم است. که بدون چجوری این اسباب ضعف و ناتوانی از درون فراهم شد برای اینکه امثال صدام حسینی به خودشون جرأت بدن به ایران حمله کنن.
بله.
اون آقا پرونده را آورد. دیدم بله من کتبم زیر گزارش نوشتم که به عرض آقای من برسونید. گفتم پرسیدم که شما دو نفر لطفی خود ندیشون؟ گفتم بله. خب چی شد؟ گفتن این صفحه به صفحه شفاهی برایشون استرا گزارش رو خوندیم و توضیح دادیم. گفتن پس ایشون میگوید که ایشون کسی گزارش نداده است، شاید حواسشون نبوده، فراموش کردن، به قرض نه بوده است، ولی نه حالا میدونیم که نخه این آقای خاشا کرده بود دیده بود که جنگ بار آمده و به خلاف تصورش همون جنگ انجام گرفته و حالا میگوید نه کسی به من نگفت کی کجا. برحال این وضعیت ارتش بود وقتی که قشون عراق به ایران حمله کرد. حالا وقتی که حمله کرد البته آقای خمینی بسیار ترسش گرفت و ما توانستیم اون افسرهای خلبان های نیروی هوایی که هنوز از آقای دلشهری اونها رو اعدام نکرده بود، حالا دیدم این آقای بسیار بسیار کمرو و خیلی خیلی راشگو، یعنی این آقای دلشهری به خود داریده که اون رفته پیش آقای خمینی و از سر آزادی این خلابان ها اینها رو فراهم کردیده. تازه بعد از اینکه معتقد آقای خمینی به دست آمد کشمکش فراهم شد تا از چنگی نتوانستن اینها رو بیرون بکشن.
یعنی ببخشید منظورتون چی رو میشه؟ یعنی آقای خمینی هم اجازه گرفته بودیم بعد نمیذاشتیم؟
آقای من که یقلی به چیز نخوندید نگه میگه که دست مهدی هاشمی رو که در دو دفعه بهش تلفن کردن که آقای خمینی میگوید اینه نکشید، میگه من این چون مسئولیت سنگینه تطبی ابلاغ کنید به احمد آقای پسر رو میگوید تا اون تطبی برسه میگه برسه کشید میکشن بعد میده دیر رسید. این همچه آدمیه.
بله.
یعنی که اون از موافقت اون آقا رو گرفته بود این آره به آزاد کنه بل نمیکرد. حالا دیدم که تو خاطراتش نوشته که به خود بریدش که رفته پیش ایشون پیش آقای خمینی تقاضا کردن و تو رفتن لازم نبود. آقای محترم شما مگر بعدش این است که پس گرفتنشم آقای خمینی گفته تو گرفته بودی دیگه و تو چه قاضی بودی؟ آدم دروغ بود. اگر تو بودی قاضی بودی اینا رو گرفته بودی پس خودت قاتل بود که بگی که براشون به اصطلاح معنی تعلیم صادر کنی ازتشون کنی برن و دیر نداشتی پیش رو میبری. برحال اونها رو از اونجا اون مال افسرهای کادر افسری لشکر خوزستان رو هم این آقای خلخالی رفته بود اونجا به اهواز، بعد دیدون که وضعیت اینجوری لشکر بیشتره رو کرده به این چیزا که شما میخواید این هم نگه داشتید که صدام بیازد کنه. دیدون چه خبر بوده
که آقای خلخالی
خلخالی آدم این هم خودش رفته در زندان آورده بیره. حالا بعد که آورده بیرون این آقایان در صلاح هم در دستگاه این آقای شهری مال شیچی دردسی ارتش آقای این ارتش هم هم تصرف کرده بودن در توی ارتش اینه دست این آقای هم بود. بهش رئیس جمهور در امور قضایی دخالت کرده در توی اینا رو بیرون آورده که اون خلخالی در توی اینا جواب دوده نخیر اون من رفتم بیرون آوردن ایران داشت میرفت. این وضعیت ارتش ما بود وقتی قوای عراق به ایران حمله کرد. حالا ما در اون زمان رفتیم به کرمانشاه برای دیدن وضعیت جبهه ها، چون اون روی اون گفتم اون سندی که مرحوم قدساده خرید ما از محورهایی که عراق میباید حمله میکنه باید میباید بازدید میکردیم این چه امکانات اونجا داریم. در کرمانشاه جلسه شد و فرماندهان نظامی و این افراد سپاه دستر که خب اگر عراق حمله کنه چقدر ما میتوانیم مقاومت کنیم. من از فلاحی پرسیدم چقدر میتوانیم مقاومت کنیم. فلاحی گفت 4 روز. با این وضعیت که ما داریم با محاصره اقتصادی که هستیم با این وضعیت متلاشی ارتش 4 روز. من به گفتم که پس شما این 4 روز رو با تمام توان بجنگید، مشاملازه هیچی هم نکنید. روز 5 با من برازی که با من به منه که هم منتخب اون مردم بودن و از بنابراین مسئول در برابر اونها، هم ملاحظه که این منتخب معنی شده که باید میتوانه به اون مردم مراجعه کنه و از اونها بخواد که اون در دفاع از وطنش یاری کنن. اینجا هست
بله
پس برای بذاشتیم برای این که در اینجا این آقایان پاسداران پیشنهاد کردن که با ما چون توان جنگ نداریم زمین بدیم به صورت بکنیم دشمن بیا جلو، بعد از با جنگ چریکی این رو آتیش کنیم از پدر بیاریم در دراز مدت. من خیلی به صلاح هم از ناراحتی هم از این که این فکرهای به صلاح خیلی ساعت اندیشانه اینها سرنوشت کشور افتاده دست همچه طرز فکرایی، گفتم که خب این اگر شما گذاشتی آمدن و خود دستم دست اونها افتاد شما نان شرط هم نداری، بعد با چی میخوای با اینا بجنگی و بیرون ببری اینا رو؟ اگر بعد اونها خواستن طرحهای کیسینجر رو در خوزستان پیاده کنند و بگن که خب فلسطین رو منتقل کنیم اینجا، قضیه فلسطین هم در اونجا هم حل بشه، فلسطینی ها رو منتقل کنیم خوزستان قضیه اینجا هم حل بشه، ما چی میکنیم؟ شما حرفا چی میزنی؟ آقا در این دلیل هم یک نامه با آقای خمینی نوشتم که این جور رو این خطرناکه، برای اینکه خب از اینجا تا میشدن میتونستم برم بیشون آقا هم که نظرمیگری حالش نبود که یه باله فاجعه میشد که آقا این همچه گفتگوست و این غلط است، تا اونجا که میتوانیم یک مجاز از زمین هم نباید از دست بدیم. حالا بعد که کودتا کردن و فضاحت کارشون آشکار شده و جهانیان با کنار یک وقاحتی که خاص این رژیم است، چون جای دیگه هم دیدیم اما نه به این گستاخی و زیاده روی، گفتن که این بنیشت بوده که درانه شد کار، این نام بودم که گفتن که اینا رو بگذاریم بیان، بعد مثل اشکانیان اینها رو به اصطلاح بعد به اینا حمله کنیم و تارمار کنیم و از بین ببریم. خب حالا این که این دروغ ساخته میگم که یه فکر بسیطیه و به اصطلاح عمر نداره که این جهان امروز مکانیزه و نمیدونم حالا این با این تجهیزات مدرن نظامی چگونه می شود که شیوه اشکانی رو به کار برد. بله این غلط میگم که چیز آدمی که به زیاده از حد به منطقه سوری خو کرده و صورت سازی میکنه که این واقعیت ها رو همه رو نادیده بگیریم که صورتا یه مقایسه بکنه با وضعیت امروز و با وضعیت اون روز. بله اینا که برای شما عرض کردن شما میگوید که این عوامل جمع شدن و مقدمات یعنی از زمینه حمله عراق فراهم کردن که بر اینها اضافه میشد 2 عامل بسیار مهم دیگر. اون 2 عامل یکیش حکومت آقای رجایی است.
بله
که از لحاظ اقتصاد اداری کشور که این آقای وزیر بازرگانی مهندس بازرگان که بعد از این هم در همون وزارت من
آقای رضا سرج
خوب هم اداره میکرد، قرار گفتون خب حالا این که خوب اداره کرده ما هم در محاصره اقتصادی هستیم ایشون باشه در کار خودش، گفت که بعد رفت آمد حالا جلسن آقای موسوی و جیلان موسوی از دلیلی و آقای همین مهدوی کمی رفت بودن پیش آقای خمینی که این هیئت وزیران این آقا فاجعه است، مثل همین هیئت وزیران این آقای احمدی نژاد میمونه میمانست. اونم گفته بود شما بروید پیش آقای رئیس جمهور و مسئله رو خلافت کنید و ببینید که خداوند لعنت بذارد اینجا چرا اینا. آمدن نشستم به گفتگو، گفتیم خواهد از این آقای صدر که این خوب اداره کرده بود قرارم شد که بمانه، چرا نه؟ گفت نه اون نمیشه. گفتیم خب چرا آخه؟ گفت در اینکه مگر امام نگفت که ما ایرانی ها باید ریاضت بکشن؟ این آقا در محاصره اقتصادی برای اینکه کشور در مضیقه نمان مردم سختی نکشند رفته از هر جای دنیا شده خرید کرده آورده. من اون آقای مهدوی کمی از جا در رفت، گویا آقا چی شما رو نخست وزیر کرده که به مردم دست ریاضت بدی؟ خیلی بخواد که این به این کارا بپردازی خانقاه تشید ببرید، اونجا شیوهای ریاضت رو به مردم یاد بدید. این حرفه چی شما میزنه؟ آقا شما رو آوازن جای هیئت وزیران درست کنید، کشور اداره کنید، مردم در افراد بمانند، در سختی بمانند. کی آقای خمینی به شما گفت باید رو ریاضت بدید؟ این دید این آقای نخست وزیر بود، حالا ناتوانیش در اداره که از اصلا واقعا چیزی وحشتناکی بود.
بله.
خب خب شما با همچه حکومتی باید با وجود محاصره اقتصادی باید امکانات فراهم کنید و با اون امکانات در برابر دشمنی که اولا در مدت دو دهه تجهیزات نظامی گرفته مجهز کرده تعلیم داده و دستش به پول و بازارهای دنیا باز و این به جنگی دلال هم نیست که خود بعد معلوم شد که گفتم که در قسمت اول این گفتگو هم امریکا پشتشه هم کشورهای منطقه. این هم یه عامل دیگه ای که خب اون به قدرت خارجی میدونست که با این حکومت، این حکومت حکومت تصدی جنگ نیست، اینا اصلا کارشون حتی بیطرف هم نبودن، از پیش خنجر میزدن دیگه، همچی که توانستیم بشون متجاوز رو متوقع بزنیم گیر کنیم و شروع کنیم به عقب راندن و خیال همه از سقوط ایران آسوده شد. این آقا همین آقای رجایی در مسجد سپهسالار گفت نه بعد اون پیروزی که در این ارتش به دست بیاد نمیخواهیم.
بله.
عرض کنم به شما در همین ماه اول شروع جنگ که همون سازش پنهانی گارگان و بوش بر سر گروگان ها انجام شد، در واقع در همون 19-20 اکتبر 1980
بله.
این تا مصاحبه مهم هست، یکی از آقای هاشمی رفسنجانی، یکی هم از آقای رجایی، هر دو میگویند که ما قطعات یدکی امریکایی رو نمیخواییم. حالا هیچ کدوم مسئولیتی در این هم رو نداشتن، مسئولیت با رئیس جمهوری بوده. حالا شما پرس کنید ببینید که اینها اگر یه انسانهای عادی بودن یک جرم بزرگ مرتکب میشدن اگر همچه حرفی میزدن. بلازی که تمام تشریحات ما امریکایی بود، چطور ممکن بود که ما این چیزا رو نخواهیم؟ یعنی این بعدم که هم ماجرای جلسه‌ای که نوه آقای خمینی در شرکت کرده بود بعد آمد و در روزنامه ها مصاحبه کرده علنی گفت اینا در جلسه شون که کرده بودن این بود که نصف ایران برود بهتر از این که دانشگاه پیروز بشود. پس آمده بسیار مهمه دیگه این که این آقایان برای این که تصرف قدرت بکنن و زدبند محرمانه کرده بودن میترسیدن که جنگ تمام بشود اون زدبند رو دستشون بنمه قدرت هم به دستشون نیاد، نقش ستون پنج دشمن رو بازی میکردن و از پشت ضربه میزدن و بالاخره هم کودتا کردن.
بله.
و عامل دیگر این که این ماجراهایی که سراج از مرز شوروی برخورد درست کردن بود تا مرز پاکستان که مهمترینش ماجرای کردستان بود که بعد بنابرای مدرکی که در اون سمندج به دست ارتش افتاد که این تقسیم به اصطلاح قلائم بوده بین سه دسته بعد از این که سقوط لشکر کردستان که مقدمه حمله آقای صدام حسین به ایران بوده، اونایی که این مسئولیت خطیر تاریخی رو بر عهده دارند حتی اون زمان نمیدانستند که اون آقا در کله این داشته است که مسئله کرد رو از طریق کشتار حل کنه. نتیجه اینکه اگر ما در قضیه کردستان سرعت عمل لازم رو به کار نبرده بودیم و زود به ماجرا پایان نداده و ارتش رو در زیاد آزاد نکرده بودیم، در بعضی هم که میخواستیم تجدید سازمان بدهیم این نیروی کافی نداشتیم تجدید سازمان بدهیم. اینا عوامل بود که ایران نتوانست مانع شروع جنگ بشود، ولی با همین این عوامل اینکه اون سران هشت کشور گفتن کار ایران معجزه بود، این روحیه ملی و این علاقه سرباز و افسر ایرانی به وطن و این روشی که منتخب مردم ایران به کار بود در تجدید سازمان ارتش، در تجدید روحیه وطنی در نیروهای مسلح و در تجدید سازمان قشون از یک سازمان سخت متمرکز استبدادی به یک سازماندهی مردم سالار، به این معنی که مسئولیت با اختیار در سلسله مراتب همراه بشود، اینکه به توضیح شد اختیارات فرماندهی کل قوا در تمام سلسله مراتب و این انسان قرار گرفت در برابر اسلحه عراق و این انسان در اسلحه پیروز شد. عرض کنم که این واجب اون که چه عواملی سبب شدن که ایران نتوانست مانع جنگ بشود. حالا در بحث بعدی گفتگو در همین قسمت آخر میکنیم چه عواملی ایران رو توانا کرد به ناکام کردن حمله صدام حسین.
بله خیلی ممنون. بله دیگه که با شروع جنگ انشالله ادامه خواهیم داد.